من سعی
اه
خواستم خواهش کنم که به اون مسئله بحران هسته‌ای پاسخ
بله
ایران
به اون بپردازیم، یک مختصری وقت مونده به اون بپردازیم.
خواهش کنم.
خواهش کنم که اول این نامه وزیر خارجه ایران آقای متکی رو به وزرای خارجه شش کشور و آقای سولانا هفته نامه نوبل ابسرواتور انتشار داده. چه صفحه نامه است؟ عرض کنم به شما غیر از دو جمله بقیه ما توانایی و ما بعضی دولت ها چنین کردند و چنین نکردند و این گونه مسئله بستن ربطی به قضیه در واقع ندارد. اون دو جمله ای که ربط پیدا می کند به اون پیشنهاد بسته پیشنهادی پنج کشور به علاوه یک کدام هست؟ اون دو جمله یه جملهش این است که ما میان بسته پیشنهادی که ایران داده است به اون شش کشور و بسته پیشنهادی که اون شش کشور به ایران داده است در رؤوس بسیاری همانندی می‌بینیم. در زمینه این جمله اول، در جمله دوم در زمینه این رؤوس همانند آمادیم برای که گفته میکنیم. از اینکه آقای سولانا گفته که جواب ایران پیچیده است و مبهم است به این دلیل، در واقع این دو جمله است. خب یه معناش این است که خب از بسیاری از اون پیشنهادهای شش کشور رو مطلوب میابند و میپذیرند و آمادن که در باب اونها گفتگو کنند و مدعی هستند که اون که در اون بسته پیشنهادی شش کشور هست تو بسته پیشنهادی خود ایران هم اونها بوده. یعنی قبلا گفتن اعلان گفت بودن که ما اینها رو میپذیریم. این راجب به اصطلاح جواب این آقایان که تا حالا محرمانه بود و هنوز هم محرمانه است. حالا این مجله چگونه به دست آورده منتشر کرده خدا میدونه. اما در باب این چون این به اصطلاح آزمایش موشکی و تهدیدهای متقابل
بله
هم افزوده شدن، چندین سناریو و این سناریوها باید توجه هموطنهای ما رو به خود جلب کنه. توسط کارشناسهای مختلف پیشنهاد شده. یک سناریو بد و بدتره، همونی که مردم ایران گرفتن جنده های اون کارشناسانی که این سناریو رو ساختن میگویند به این که بعد این است که اسرائیل یا امریکا یا هر دوشون دست به جنگ پیشگیرانه بزنن و تأسیسات اتمی ایران رو از بین ببرن. یک پیامت هایی داره، ایران دست به عمل متقابل میزنه و در منطقه عرض کنم به شما توسعه پیدا میکنه جنگ و قیمت نفت بالا میده و اما این بده. بدتر این است که صبر بکنن ایران مجهز به سلاح اتمی بشود. در اون صورت این قواعد و محاسبات ژئوپلیتیک تغییر میکنه، ایران میشه مرکز جنگ آینده و این جنگ میشه جنگ اتمی. تو منطقه کن فیکون میشه و این بدتره. حالا برای اینکه اون بدتر رخ ندهد چاره چیه؟ چاره این است که به این بد تن بتازه بشود و قبل از اینکه زمان بگذرد و ایران مجهز بشود به تکنولوژی سلاح اتمی، ایران حمله نظامی بشود.
نه
خب و البته به این گونه کارشناسان باید گفت که یا شما نمیدونید که مدار بد و بدتر انتخاب وجود نداره، گذار از بد است به بدتر و از اونم به بدترین، و برای توجیه و زمینه سازی در افکار عمومی همچه سناریوهایی های میسازید، یا میدانید این کارو میکنید. در نتیجه مسابقه در هر حال شما این مقدار باید بدونید. فرض کنیم که این بعد انجام گرفت، که حالا رئیس ستاد ارتش امریکا میگوید که در اسرائیل گفتگو کرده، معلوم شده که نه موساد میدونه جای این تأسیسات اتمی ایران کجاست دقیق، نه امریکا. بنابراین حمله به این تأسیسات نتیجه رو به بار، نتیجه که فکر میکنم به بار نمیآورد. دوباره فرض کنیم حمله کردند و بمباران کردند و نتیجه هم به بار نیاورد. اگر به بار نیاورد اون رژیم برجامون، این بار دیگه قطعا ترسش هم دیگه میرزه، دیگه که گفت جنگ هم که شد این هم بسیم جای بند نشد، بعد اتم ها رو بساز، اتم ها میسازن قضیه بدتر و بدتری میشه.
بله.
حالا یا اینکه اینجوره یا اینکه نخیر، شما وقتی دیدی که عرض کنم حمله هوایی نتیجه نداد، میدونی رو خط حمله زمینی، اون وقت اون جنگی که میگفتی تمام منطقه رو فرا میگیره عملا میشه رو، یعنی امریکا، قوای امریکا باید ایران رو هم اشغال نظامی بکنه و حالا ببینید وضعیت منطقه چجوری می شود. از افغانستان، ایران، عراق در اشغال نظامی، لاجرم در هر کشور همون کارهایی که در افغانستان و عراق می شود، به علاوه توسعه اون به سایر کشورها.
بله دقیقا.
نتیجه اون فاجعه که می گفتی رخ می ده. حالا از این ها بگذاریم که قضیه نفت هم هست و به قول یک سناریو ساز دیگری قیمت نفت ممکنه به 500 دلار در بشکم هر بشکم برسن. از لحاظ اون فیصلا سناریو ساز ها جواب اینه که نه، بین بد و بدتر انتخاب وجود نداره. آدم آخر خود رو توی این مدار زندانی نمی کنه، میاد بیرون این مدار، میدونه که باید پس حالا که جنگ این قیامت ها رو داره باید در بیرون جنگ ها حل پیدا کنه و اون تحلیلگر فیگارو اتفاقا رفته و همین کار کرده که در بیرون ارز کنم به شما گفته دو تا سناریوه. یه سناریوش همینه که هر شد جنگ می شود و ایران ترگیه هرمز می زنده و بعد حزب الله بزن اونجا فعال می شود و حماس فلانه و این جنگ همه جا رو می گیرد و قیمت نفت هم می شود 500 دلاره و وضعیت از مهار امریکا و متحدانش خارج می شود. سالهای دراز باید تو این منطقه جنگ ویرانی باشد و در پایانی هم نمیشود براش تصور کرد. یه سناریوه. یه سناریو دیگر این است که نه، عرض کنم به شما از راه دیپلماسی اما به دو طرف وارد مرحله توافق بشوند به در مرحله به مرحله، مثلا یه مرحله ایران قنیسازی رو تحلیل بکنه یا توافق بکنه با این پیشنهادهای کشورهای ششگانه، از اون سو این کشورها اون مجازات ها رو بردارن، همجور با هم جلو برن تا برسن یه توافق عمومی و امریکا این معنی رو هم برداره، تجهیزات نفتی و تکنولوژی لازم رو هم در اختیار ایران بگذاره، نتیجه که نفت قیمتش پایین بیاد به حد تعادل، منطقه هم بره به روی خط صلح و خشونت، کاهش خشونت، افزایش رشد. این هم یک دو تا سناریو هم اون در آقای عرض کنم به شما رونو جیرار میگوید که این گزارشگر بزرگ سرویس خارجی فیگاروس.
بله.
این دو سناریو هم اون ساخته. عرض کنم به شما متنهایی ننیستن. یک دیگری سناریو ساز محقق دیگری کارشناس دیگری که در واقع رئیس مؤسسه مطالعات استراتژی لندن است، او میگوید که این که شما بمباران کردن تأسیسات اتمی ایران فاجعه است، اما مجهز شدن ایران به بمب اتمی فاجعه بزرگتر است. پس باید که جلو این فاجعه بزرگتر رو گرفت. و اون میگوید که سرنوشت به اصطلاح سیمای ما در قرن 21 رو سرنوشت پرونده اتمی ایران معین میکنه. اون هر جهت پیدا بکنه سیمای غرب ترسیم میشود با جهتی که اون پرونده پیدا خواهد کرد. خب حالا اگر فرض کنیم که این اهمیتی که اینطور کارشناسان اینا آدم هایی هستن که تو خرد به اصطلاح کارشناس به حساب میاند و دولت های غرب و حتی افکار عمومی هم شنوایی دارن از ایران.
بله.
فرض کنیم که این اهمیتی رو داره که این آقای رئیس فرانسوا هیسبورگ این همین رئیس این محسسه مطالعات استراتژیک لندن، یعنی این اهمیتی دارد که ایشون میگوید این قضیه اتمی ایران برای غرب. خب پس ما اگر یک رژیم عاقلی می داشتیم و که این محقق استقلال آزادی ایران بود، خیلی امکان می توانست به دست بیاره بدون این که بحران بسازه، بدون این که نتیجه این بحران این باشد که سرمایه ها به جایی که در ایران کار بیفتن به ترتیبی که الان عرض کردم از قول آقای لیلاز بگریزن به خارج، استعدادها بگریزن به خارج، جامعه با معطل که چی بر سرش خواهد بیان خواهد آمد. این میتوانست از این امر این اهمیت استفاده کنه در به دست آوردن امکانهای بیشتر برای رشد.
بله.
به جای اون همچه رژیم، ما چه رژیمی داریم؟ یه رژیمی داریم که یک دیوانه از لحاظ سیاسی میگم، نه با لحاظ شخصی و خاص توهین تأخیر هم ندارم، رفتارش از لحاظ سیاسی مثل رفتار یه دیوانه است که بیاد اونجا و تروریزی ها بگه نه ما امریکا رو که عبده میدود و اون اسرائیل هم از صفحه روزگاه پاک میشود و نمیدونم ما هیچ اینو نمی کنیم و اونو می کنیم و این رفتارها نتیجهش می شود همونی که اونا سر شام میشینن میگن خود تو ایران چه حکومت میکنن؟ اصلا کسی هست که معلوم میشین این عقلی منطقی داره باشه با اون طرف هر صحبت رو اگر بحث کنیم بگن که نه نتیجه این بشه باید که ندارد. آقای رهبر بیماریست که دیگه اختیار از دست افتاده بیرون رفته دست مافیا ها افتاده خودش هم شده بازیچه این مافیا ها. اون وقت این خطر وجود داره که بره رو خط اون سناریوی جنگ.
بله.
این اهمیت مسئله که باید هموطنان ما بهش بیشترین توجه رو بکنن. امیدوارم که چنین باشه و در گفتگو آینده باز پی میگیریم بحث خودمون رو و همینطور اون چه که به وطن ما راجع میشه.
آقای اصلا به نظر میاد که برخی در غرب امریکا به خصوص و برخی هم در ایران ترجیحشون این است که اون سناریوی بد و بدتر یکیش اتفاق میفته. مثلا همین
بله هر خائن کمیش اونا یه دست خائن ها هستن این زورپرست های رقیب رژیم در خارج، یه دسته از مافیاهای نظامی مالی در خود رژیم هم که مثلا این خط رو تعقیب میکنن. برای که اونا میدونن که یه جامعه رها از بحران این تحمل نخواهد کرد این رژیم. در یه بررسی که امروز میخوندم در ایران انجام گرفته، این طرح آقای اقتصادی آقای احمدی نژاد درست کرده، به اصطلاح رایانه رو نقد بده به افراد، محاسبه کرده که در صورت که این طرح اجرا در بیاد میزان تورم 140% خواهد شد. خب این هیچ جامعه هم چه میزان تورمی تحمل نخواهد کرد. حالا این بخواهی شما یه جامعه ای رو با این وضعیت که الان مردم ایران دارن اداره کنی، این باید پی در پی براش بحران بسازی یا بحرانی که هست تشدید کنی. پس اونهایی که میخواهن درآمدهای عظیم نفتی رو ببرن، تازه میگه در سال جدید 2.5 میلیارد هم بعد قرضهای خارجی ایران افزوده میشود و تماشاییست با این همه درآمد نفت ما تازه سرق برگ قرضه ها اضافه میشه 25 میلیارد و نیم. در سال 1390 میگه خواهد شد 30 میلیارد. با این خورد و گردا محتاج و بحران است. بلاغا در یه وضعیت عادی خود جامعه تحمل نمی کنه. بله اونها میخواهند که بحران تشدید بشود و حتی امریکا و اسرائیل بیان مقداری هم بمب و موشک بریزن به باک ایران بیرانه بشود.
بله متاسفانه اینجوریست.
پول و نفت میخوان ببرن بخورن ایران بیرانه هم شد. این خود مردم ایران هم که میباید حواسشون بیشه زندگی خودشون باشه. امیدوارم که مثلا این مردم یه سوالی از خودشون بکنن، چرا میخواییم اختیار خود رو خود داشته باشه؟ همین از قدیم میگفتن ایرانی ها چهار دیواری اختیاری.
بله
حالا ما در وطن خودمون چهار دیواری وطن خودمون شدیم بی اختیاری. برحال اول کار جهر ملتی باید بکنه میگه اختیار خانه خود چه دست میاد. این از بدیهیاته. اگر نه خب دیگر هم براش تصمیم میگه. حالا بقیه دیگه ناگذیر باید بگذاریم برای گفتگوی بعدی.
خیلی سپاسگزارم
که از آن ما گذرشت.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم. خسته نباشین و من بیش از این مزاحم نمیشم و تا گفتگو آینده شما رو خدای بزرگ میشم.
روز شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیسر در رابطه با صدور حکم اعدام برای آقای فرزاد کمانگر، معلم کرد هموطن، درس های بزرگ روز تاریخی 30 تیر برای امروز ما چیست؟ جمله این درس ها این که به دلیل وجود نماد آزادی و استقلال، جامعه با استقلال عمل و اعتماد به نفس، ابتکار عمل و خرج داد و در نتیجه نیروهای محرکی سیاسی نیز باید نماد آزادی و استقلال باشند و به ابتکار عمل بپردازند. خودجوشی و میزان بکار بردن ابتکار میزان استقلال و آزادی فرد و جامعه را نشان می‌دهد. بدیل مردم سالار چیست؟ و اینکه این بدیل شامل همه مرام‌ها و گروه‌هایی می‌باشد که مستقل از رژیم و مستقل از قدرت خارجی هستند و آزادی را هدف قرار داده‌اند و نیز جامعه را به مقابله با رژیم استبدادی برمی‌انگیزند. علل اینکه چرا بدیل مردم سالار به وجود نیامده است؟ بسته پیشنهادی ایران به گروه 5+1 در رابطه با بحران هسته‌ای ایران و پیچیدگی‌ها و ابهام‌های آن و بالاخره آزمایش‌های موشکی ایران و سناریوهای گوناگون حمله نظامی که در محافل غربی مطرح می‌شوند. از رادیو آزادگان توجه فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه فرمایید.